خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ارادت خدمت دوستان عزیز و ارجمند، حضار گرامی، و با عرض معذرت از تأخیر نیم ساعته به خاطر پروازمون که برخلاف معمول خیلی تأخیر داشت. برحال من خیلی وقتتون رو نگیرم. همطور که اعلام کردند، عرایض بنده درباره علی و خواستگاه قدرت سیاسی و حاکمیت ملت. علت انتخاب این موضوع عمدتاً به خاطر مسائلی است که در داخل کشورمون جریان داره، که خب میدونید بعد از انتخابات اخیر و گزینش آقای روحانی، موج شدیدی علیه ایشون به وجود آمد، هم در دوران انتخابات موازهی که دو طرف گرفتن و هم بعد از اون. معمولا تو امریکا هر کسی انتخاب میشه یه تبریکی هم میگن، ولی تو ایرانی خبرها نبود و حتی از مقام رهبری هم که همه شاهد بودید مخالفت های مستقیم و غیر مستقیم، شاید از همه تندتر اون آتش به اختیار بود، خطاب به افسران جنگ نرم. ایشون گفتن که به هر حال اگر دیدین در فکر، در فرهنگ، در اقتصاد، در سیاست درست عمل نمیشه، خودتون رأسا اقدام بکنید. معمولا آتش به اختیار در صحنه نبرد، در جنگ گفته میشه، که وقتی از هم پاشیده میشه یه ارتش و فرماندهی نمیتونه عوامرشو به آهاد لشکر برسونه، دیگه میگه خودتون هر کاری دلتون بخواد بکنین دیگه، آتش به اختیار. یعنی در واقع یه کارت سبزی بود به تندروها که به هر حال مقابله بکنن با این جریان. در راهپیمایی روز قدس هم که در ایران به عنوان راهپیمایی وحدت معروف شده، که حتما آشنا هستید، امسال تبدیل شد به شعارهای علیه آقای روحانی. یعنی وحدت نه تنها جنبه خارجیش فراموش شد، جنبه داخلیش هم تبدیل به یک مقابله با دولت رسمی شد. به خصوص این اواخر آقای روحانی استناد کرد به فرمایش حضرت علی در نهج البلاغه که حاکمیت رو از آن ملت معرفی کردن، و همون سرآغاز یک سلسله دعواهایی شد. یعنی با اصل و اساس ولایت فقیه و آنچه که شیعه در طول تاریخ بهش باور داره، خب در تضاد هست این سخن. و خیلی ها مفصل، من حالا بعضی هاشون رو آوردم که حالا فقط عناوینشون میگم. بیانیه مفصلی جامعه مدرسین حوزه علمی قم علیه این نظریات آقای روحانی، ولی بیش از شخص خود او، این که مردم حق دارند، اکثریت در واقع ملاک انتخاب حکومت. آقای یزدی هم که رئیس شوراست، به هر حال او امضا کننده بود. آقای جنتی مفصل صحبت کرد، آقای مصباحی یزدی که از قبل این نظریاتو داشت، یه شیخی، شیخ مهدی تهرانی، نمیدونم دیگه، خیلی جالبم هست که مردم دیگه مراجع رو رها کردن، رفتن دنبال حافظ و مولوی و نمیدونم هنرمندان، و در مهمترین امور که انتخابات هست نگاه نمی کنن مرجع تقلیدشون چی میگن. به شدت همه ناراحت هستند از اینکه چرا این اتفاق افتاد. شاید از همه سرراسته مال آقای مکارم شیرازیه. زودی این دو سه خط من اینن بخونم. ایشون خب مفسرم هست دیگه، رئیس حوزه علمی، نمیدونم هنوزم هست یا نه، از مراجع به هر حال. میگه یکی از مسلمات شیعه این است که امام را خدا، نه آرای مردم، تعیین میکند. امام منظورشون رهبر سیاسی. این جمله که امام پایه‌گذار دموکراسی است، این آقای روحانی گفته بود که حضرت علی پایه‌گذار دموکراسی در طول تاریخ، در 14 قرن پیش به حقوق مردم و رأی مردم تکیه کرده، این اشتباه است. ولایت و امامت از طرف خدا تعیین می شود. دموکراسی از روی ناچاری است. یعنی ما برای نشون دادن به دنیا که به هر حال ما هم مطابق قوانین جاری جهان عمل میکنیم، دموکراسی انتخابات رو ناچاریه. آقای مصباح یزدی هم گفت مردم باید برن کشف بکنن ولی فقیه و رهبر کشف شدنیه، نه اینکه حالا انتخاب اونها مشروعیت میده. مهم اینه که برن پیدا بکنن اون رو، وگرنه خدا ما رو تعیین کرده. میگه دموکراسی از روی ناچاری است. نقد میکنه که این نصف به اضافه یک چه ملاکی میتونه داشته باشه. به هر حال شاید در رأس مسائل سیاسی روز در ایران قرار داره و عمدتاً هم مسئله اصلی همین انتخاب بین به صلاح نظر رهبریه، نظر ولی فقیه و رأی مردم که مشروعیت از کجا تأمین میشه. یعنی یک امر پارادوکسیکاله، یعنی در واقع یه تضاد، یه تناقضه که در قانون اساسی ما هم از همون اول مشهود بود. خب حالا آقای خمینی که از پاریس آمد، مردم بدی ندیده بودن از ایشون، یه رهبر قاطع و محکمی بود و مردم هم از فرودگاه مهرآباد تا بهشت صحرا صف بسته بودن، دیگه هم عکس او رو در ماه میدیدن و دیگه همه حتی گروه های چپ هم موافق بودن دیگه، یعنی مطابق خواسته های ملت بود، حالا غلط یا درست. بنابراین آقای خمینی بولدوزروار جلو اومد و به طور طبیعی، گرچه رأی نبود ولی انقلاب که رأی نمیخواد، به صورت دموکراتیک رو خواست مردم به قدرت رسید. مرحوم پدری سخنی گفته بودن، نمیدونم به خاطر داریم، گفتن ولایت فقیه قبایی است که فقط بر تن آقای خمینی دوخته شده، یعنی تو این شرایط دیگه به هر حال آمده جلو و طبیعی است دیگه بخواد ادامه پیدا بکنه، یه امر طبیعی نیست. به هر حال خب ایشون هم یواش یواش اون نظریاتی که در نجف و در عراق هم که بود مطرح کرده بود انبان کرد و ولایت مطلقه و بعد ولایت مطلقه فقیه و داستانش رو که دیگه خب همه میدونید. خب این تناقضات باعث شد که از اول دچار مشکل شدیم، هم در دوران دولت موقت با اینکه 9 ماه هم بیشتر دوام نیاورد دولت موقت، 3 بار در اون مدت استعفا داده بود. یعنی از یه طرف گفتن این حکومت امام زمانه، هر کی با این دولت مخالفت بکنه با امام زمان مخالفت کرده، ولی دائما حزب جمهوری اسلامی و شورای انقلاب که روحانیون در اونجا به هر حال قدرت رو داشتن یا خود آقای خمینی از بالا دست دولت عمل میکرده. اما نمیشه که به یه نفر مسئولیت بدن به یه دولت و بعد دائما دخالت. خب نشد. بنی صد که روی کار اومد با اون تجلیلایی هم که آقای خمینی از خانواده ایشون و پدرش و همه اینها، داستاناش مفصل دیگه میدونید، باز به اونم در واقع وصلت نداد این آرامش و خب بنی صدر هم به اون سرنوشت دچار شد. دوران موسوی هم یادتون هست که دائما دعوا بین این دو جناح بود، جناح راست و این جناح دولت که جوانترا و گروه های در واقع با تخصص بیشتر بودن دیگه. خب موسوی هم تحمل نمی کرد، اون طرف هم اتفاقا آقای خامنه ای بود تو شورای انقلاب که اینا هم رابطه خوبی نداشتن. در دوران خاتمی هم باز این که خاتمی دوست خیلی نزدیک احمد آقا بود، به قول خود آقای خاتمی هر 9 روز یه توطئه ای علیه دولت او، گروه های افراطی که خب به هر حال از جای دیگه تامین می شدن برحال براش درست میکردن دیگه، حتی خاتمی رو هم نتونستن تحمل بکنن. در دوران بعد حتی بین آقای خاتمی، آقای خامنه ای و آقای هاشمی هم اختلاف وجود آمد. این دوتا هم دیگر رو تحمل نکردن. آقای خامنه ای به سمت آقای احمدی نژاد شیفت کرد، او رو نزدیکتر از خودش، نزدیکتر از آقای هاشمی معرفی کرد، با اونم باز نتونستن کنار بیان. همینطور ادامه داشته دیگه، از اول انقلاب تا حالا میبینیم دیگه آقای روحانی که از اول انقلاب جزء به هر حال افراد بسیار مطمئن این نظام بود دیگه، پستایی که داشت همه به خاطر دارین دیگه، یعنی امنیتی ترین مطمئن ترین در واقع مهره این نظام بوده. خب حتی با چنین کسی هم که گزارش سرکوب جنبش سبز و ایشون در نماز جمعه داد، او هم که حالا اومده میخواد به هر حال مناسبات ما رو با جهان ترمیم بکنه و افراد متخصصی رو دور برای خودش گرفته، او رو هم تحمل نمیکنه. یعنی یک تضاد درونی است در این نظام ما که 100 نفر دیگه هم بیان باز همین آشه و همین کاسه است، یعنی اصلا حل شدنی نیست، یه مشکل واقعا بسیار عمیقه. خب این چیکار میشه کرد در واقع؟ این مشکل در واقع ایدئولوژیکه، مشکلی است که در فرهنگ شیعه وجود داره و تصور بر اینه که حکومت در واقع از آسمان باید بیاد، حکومت خداییه، یه امر زمینی، یه امر در واقع بشری نیست. این مثلا از همون 1400 سال پیش آغاز شده، یعنی بعد از درگذشت پیامبر، رحلت پیامبر مکرم ما، این فکر برای کسانی پدید آمد که حکومت حتما باید منتقل می شد به حضرت علی. در واقع این بیان اظهار شد که خداوند تعیین کرده، رسول تعیین کرده، نصب کرده، حکومت اصلا یه امر خداییه، خلافت قصد شده. یعنی شیعه از ابتدای تاریخ در این مسیر گام گذاشته، اونچه که اتفاق افتاده در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و بعد از اون، همه اینها قصدی بوده و حکومت به امام زمان باید برسه و تا زمان ظهور امام زمان هر حکومتی قاصده. نه نماز جمعه برگزار میکردن در طول این قرنهای گذشته و نه اصلا اعتقادی داشتن که شیعه باید تلاش بکنه به حکومت برسه یا مبارزه بکنه حکومتی رو ساقط بکنه، برای اینکه تا امام زمان ظهور نکنه هیچ حکومتی حکومت برحق نیست. من یادمه که در صحیفه سجادیه، حالا تو چاپای اخیر ندیدم، در اون مقدمش بود که هر پرچمی قبل از ظهور امام زمان برافراشته بشه پرچم طاغوته. یعنی این یک اعتقاد خیلی جا افتاده شیعه بود. از طرفی اهل تسنن اعتقادی به امامت و ولایت و این حرفا نداشتن، ولی اونام دنبال دموکراسی به تعبیر امروزی نرفتن. دموکراسی هم کاملا جدیده بعد از دوران مدرنیته و مسئله ارزش و احترام فرد در دنیا مطرح شده، در هیچ جای دنیا این مسئله مطرح نبوده. یونان باستان هم به هر حال در اون نظامات کاستی و طبقاتی خودشون دموکراسی هم به معنای امروزی حتی تو یونان هم نبوده، بنابراین خیلی طبیعی بوده که اونا هم دنبال رأی مردم به اون صورت لااقل بعد از 4 خلیفه اول نبودند و هر کسی که خلیفه میشد وظیفه خودشون میدونستن که به هر حال باید از او اطاعت بکنن، حتی از معاویه، حتی از یزید. یعنی در اونها هم هیچ نشانه ای نمیبینیم که اونها هم دنبال حاکمیت مردم بوده باشن. یه امر کاملا جدید، انتظار کاملا بیجاییست که ما بخوایم داشته باشیم که چرا در اون دورانم به سمت دموکراسی یعنی به معنای حاکمیت ملت نرفتن. البته با یه عجله‌ای بعد از رحلت پیامبر در انتخاب ابوبکر یک شورای خیلی محدود و دربسته‌ای انجام شد، عمر رو که خود ابوبکر انتخاب کرد، عثمان هم باز توی جمع خیلی محدودی، ولی بالاخره مردم رفتن بیعت کردن. یعنی قالب شورا و بیعت در زمان اون 4 خلیفه به هر حال وجود داشت به صورت البته نیمبند، ولی بالاخره مردم رفتن سهه گذاشتن بر این هم. بعد از اون که دیگه نه قدرت اوریان معاویه بود، دیگه بعد از اونم 83 سال دوران بنی امیه و بعدم دوران بنی عباس که دیگه اصلا به کلی این مسائل کنار رفت. پس نه در دوران تاریخ بین شیعه و نه بین اهل تسنن چنین امری نبوده. بذارید من یک نقل قولی بکنم. یه مقاله‌ای در ایران دیدم از یکی از روحانیون، روحانیون روشنفکری است که با احتیاط البته مسائلی می‌نویسه. ایشون اشاره کرده به این دیدگاه حضرت علی، ولی اینی که چرا شیعه فاصله گرفته از حاکمیت ملت یه توضیح کوتاهی میده. آقای داوود فیرهی، شاید بشناسین، میگه که به نظر میرسد امام علی ابن ابی طالب بر پایه نصوصی که از آن حضرت بر جای مانده است، نصوص یعنی مدارک و مستنداتی که تو نهج البلاغه کتاب دیگه است، مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت را تقویت می کرده است. قرارداد یعنی بین ملت و بین حاکمان قرارداد دیگه، بیعت اصلا بیع میاد دیگه، خرید و فروش، ما اطاعت میکنیم تو سرویس باید بدی، یعنی رابطه دو طرفه است، یه پیمانه که مردم قراردادی میبندن با رأیشون و او هم یک تعهداتی داره، هر وقت هم بخوان عزل میکنه. اما تحولات اجتماعی و نظری در جهان اسلام به سمتی گرایش پیدا کرده است که دفاع از این اندیشه با توجه به مبانی رایج شیعه با امتناعهای تئوریک و فرهنگ مواجه است. یعنی با وجود اینکه حضرت علی به صورت قطعی چنین مسئله‌ای رو بیان داشته، امتناعهای تئوریک وجود داره، شیعه فاصله گرفته از این فکر. به هر حال اندیشه مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت ردپایی در تاریخ اسلام و خاطره درست در حافظه فرهنگی شیعه ندارد. یعنی هیچ وقت چنین خاطره نیست که در تاریخ شیعه رهبران در یک پیمانی با مردم به قدرت رسیده باشن. اما دلیل این امر ظاهراً فقدان نص نیست. نص یعنی همون دلیل و منطق و سند در واقع، زیرا نصوص دینی ما به ویژه آثار بر جای مانده از امیرالمومنین آکنده از این روی کرده است. بلکه عدم انتقال این اندیشه از نص به ذهنیت و عقاید ما علتی تاریخی دارد. زندگی سیاسی اجتماعی شیعه مانند هر گونه زندگی عموماً جز با تطبیق ناخودآگاه و خودجوش انسان با محیط و تحت فشار نیازهای فوری و آنی و نه بر طبق یک نقشه هوشمندانه از پیش طرح شده نمی توانست انتظام طبیعی داشته باشد. خلاصه ایشون میگه که درسته که این سنت ها هست، ولی جریان تاریخ ما رو به اونجا کشونده. حالا توضیح نمیده که چرا، چگونه، هم آمادگی در مردم نبوده و هم قدرت گرایی ها، سلطه در واقع مانع از این میشده که برگردیم به اصل و اساسمون. به همین جهت فرضیه مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی فرضیه است که دفاع از آن در جامعه شیعه دشوار می نماید، زیرا نه تجانسی با واقعیت زندگی تاریخی ما دارد دموکراسی و نه در زندگی اجتماعی امروز ما به جد با آن روبرو هستیم. روابط پدر با همسر و فرزندان، معلم با شاگرد، رئیس با حکومت، اصلا تو جامعه ما هم به صورت رأی مردم، حقوق دیگران نیست، همه جا در واقع دیکتاتوری و استبداد حاکم بوده. هیچ جامعه شیعی وجود ندارد که بر چنین اساسی استوار شده باشد و بنابراین مشروعیت مبتنی بر قرارداد برای ما نه رخداد تحقق یافته است و نه گرایشی که از تحول تاریخی شیعه ما سرچشمه گرفته باشد. درست به همین دلیل است که تحلیل گفتار و کردار امام علی بر پایه این دیدگاه با مقاومت‌ها و مشکلات فرهنگی و نظری بسیار مواجه است. خب این یکی از روشنفکرهای روحانی درون کشوره که به وضوح، البته نه به وضوح چون نمیتونن اونطوری که بایدن بگن، داره میگه که چرا در واقع ما هیچ وقت این تجربه دموکراسی حاکمیت ملت نبوده و چنین آمادگی هم وجود نداره، با اعتراف با این بر این که حکومت حضرت علی غیر از این بوده. ولی به هر حال اگر ادعای شیعه بودنی وجود داره و شیعه هم امام اولش، معلم اولش حضرت علی هست، چاره ای نیست جز این که اگر کسی میخواد شیعه علوی باشه برگرده به اون که معلم اولی، حالا صرف نظر از آیات قرآن که راجب شوراست و سخنان پیامبر، به هر حال این گروه اقلیت نمیتونه در واقع به این استناد بکنه که واقعیت‌های تاریخی ما رو جدا کرده از اون اصل و اساس و سرچشمه. اما نهج البلاغه مهمترین سند منتسب به حضرت علی اگون که حدود مثلا 400 سال بعد از حضرت علی توسط صدرعظم تنظیم شده، اونم یک دانشمند ادیب بوده، بیشترم از زاویه بلاغت این مجموعه را فراهم کرده. بسیاری از خطبه‌هاش هم اگر دیده باشین اولش نوشته به منها، منها یعنی بخشی از اون، یعنی فرمایشات حضرت علی رو گرفته، اونجایی که شاهکار ادبی بوده اینا رو گزینش کرده. اسم کتابش هم از نهج البلاغه، راه روشن بلاغت، یعنی ایدش بلاغت بوده به خاطر تخصص خودش، نه دیدگاه سیاسی داشته نه دیدگاه اجتماعی و چیزای دیگه که امروز برای ما مطرحه. با وجود این در همین متن بسیاری از مدارک روشن میتونیم پیدا بکنیم که دیدگاه حضرت علی رو نشون میده. و چیزی که خیلی عجیبه، در این کتاب یک کلمه حتی از قدیر نیست، یعنی در واقع پایه دیدگاه سیاسی شیعه بر اساس اتفاقی است که در قدیر افتاده که پیامبر منسوب کرده حضرت علی. ولی شگفت جای شگفتی داره که چگونه هیچ اشاره‌ای حداقل در نهج البلاغه نه تنها به قدیر نیست، بلکه اساساً استناد حضرت علی به هر حال دلایلی که قدرت از اونجا شکل میگیره مطلقاً با اندیشه سیاسی امروز شیعه انطباق نداره. و عجیبه، واقعاً شگفت‌آوره که چطور انقدر این کتاب غریب بوده. به قول نویسنده‌ای در زیتون نوشته بود که علی از ابتدای تاریخ غائب بود، یعنی اول که رو افراط انقدر تقدس رو بردن بالا، در همه دوره ها فقط او رو به قداست، نمیدونم کلب آستان علی بودن، پای پیاده رفتن به نجف، نمیدونم یا دو روزی ها او رو جزء چهار رب نوع بزرگ بشر میدونن، همش در واقع بزرگ داشت و قلوب و جنبه قداست بخشیدن. میگه هیچ وقت او رو از بعد مسائل اجتماعی سیاسی عمل کردش در جامعه ندیدن. تازه در این مدت هم که صد سالی بگیم حالا نهج البلاغه در جامعه ما مطرح شده، تعداد بسیار بسیار قلیلی حتی یک بار اون رو خوندن. من گمان نمی کنم در کل ایران، آماری من ندارم ولی احساسم اینه، ارتباطایی که با دیگران داشتم، گمان نمی کنم که در کل ایران 1000 نفر حتی باشن که نهج البلاغه رو خونده باشن، نه که یه خطبه این بر اون برش رو یه نگاهی، یعنی این کتاب یه بار خونده باشن، حتی یک بار حتی خونده باشن. البته من خیلی با اغراقم میگم 1000 تا، شاید 100 نفر هم نباشن که این کتاب رو یک بار همش رو خونده باشن و درش تأمل کرده باشن. بنابراین خیلی عجیبه که حتی آقای مکارم شیرازی به آقای روحانی میگه که چرا استناد به یک فرمایش حضرت علی کردی، نمیدونه که نهج البلاغه پر از این استنادات، خبر اصلا ندارن، نخوندن، با آشنایی ندارن که چگونه دیدگاه سیاسی حضرت علی رو حالا هم در عهدنامه مالک اشتر و هم در جای دیگه میتونن پیدا کنن. من در واقع به صورت گزینشی سعی میکنم که در این جلسه نکاتی رو از در واقع نهج البلاغه حضرت علی در ارتباط با همین خاستگاه قدرت، که قدرت از کجا ناشی میشه تو جامعه، قدرت رو خدا تعیین میکنه قدرت سیاسی رو یا مردم. به هر حال دیدگاه سیاسی هر کسی رو در این مورد از دو طریق میشه دید، یا به صورت تئوریک در گفته ها و نوشته هایی که از اون مونده که همونطور که عرض کردم معتبرترینش نهج البلاغه است، یا در عمل کردش وقتی در موضع قدرت قرار گرفته چگونه عمل کرده. میگن دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اما در به قدرت رسیدنم اونم باز میشه دو بخش کرد، که چگونه به قدرت رسیده طرف، کودتا بوده با زور رسیده، و بعد از اینکه به قدرت رسیده چگونه اعمال قدرت کرده تو جامعه، چگونه حکومت کرده. اینم دو موضوعه. سعی میکنم به صورت تیتروار جلو برم. اول اینکه حضرت علی چگونه به قدرت رسیده. بعد از کشته شدن عثمان میبینیم حضرت علی امتناع کردن از قبول خلافت، خیلی جدی و خیلی هم عجیبه. این سوالم پیش میاد، چطور ممکنه که یک کسی رو خدا انتخاب کرده باشه، پیامبر منصوب کرده باشه و بعد نپذیره امتناع بکنه؟ شرایط اصلا آماده نمیبینن در اون شرایط به اصطلاح کشته شدن عثمان و وضع ملتهب جامعه و غلبه احساسات بر عقل، اون دو قطبی شدن های جامعه. نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، از اصل قضیه میمونیم. چندین اشاره توی نهج البلاغه وجود داره. اولا سه روز حضرت علی از شهر دور میشن، بیان بعد ظاهرن یه جایی میرن روستایی که کسی دسترسی به ایشون نداشته باشه، اصلا امتناع میکنن از این که باشن که کسی تماس به ایشون داشته باشه. بعدم که به هر حال مردم مراجعه میکنن میفرمند فهم حلو تجتمع الناس و یتشاورون، چه عجله ایه، مهلت بذید، بذارید مردم جمع بشن با هم مشورت بکنن. معمولا هر رهبر انقلابی از این فرصت ها باید استفاده بکنه، تا تنور داغه باید به هر حال برنامه هاشو پیش ببره. یادتون هست که قبل از اینکه انقلاب بشه اون هفته آخر، آقای خمینی مرتب میگفت که تا مردم گرمن داغن باید زودتر، هرچی میگفتن آقا به تدریج بذاریم منتقل بشه، این سیستم رو تخریبش نکنیم، میگفت نه مردم دیگه سرد میشن. خب ولی حضرت علی میبینیم نه، نگران سرد شدن مردم نیست. بعدن هم که سراغ ایشون میرن، این عین کلمات تو نهج البلاغه است، میفهمید دعونی ولتمسوا غیری، دها کنید منو، برید دنبال کسی دیگه. اصلا میشه یه هم چیزی کسی خدا تعیین کرده باشه؟ مگه میشه فرمان خدا رو زمین گذاشت؟ و علمو انی ان عجبتکم رکبتکم ما اعلم، بدونین من اگه به قدرت برسم مطابق اون چی که بهش باور دارم اعتقاد دارم عمل میکنم، گوش نمی کنم که حالا دیگران چی میگن. یعنی من مطابق این که حالا برنامه روز جب و روز چی عمل نمی کنم، من به یه اصولی باور دارم، مطابق پرنسیبای خودم عمل میکنم، به ملامت دیگرانم گوش نمی کنم. و ان ترکتمونی، شما اگر رها کنید دست از سر من بردارید، فانک احدکم، بابا منم یکی مثل شما، منم یک شهروند عادیم، و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم، خواهید دید اگه کسی دیگر را انتخاب بکنید من شنواترین شهروندان و مطیعترین شهروندان به کسی خواهم بود که لمن ولیتموه امرکم، شما او را انتخاب بکنید. یعنی یه وقت شما فکر نکنید که حالا اگر سراغ من نیان قهر میکنن، اینا تعارفه، شما برین کسی رو انتخاب کنین، من از همه تون مطیع‌تر به او خواهم بود، گوش شنواتر نسبت به او خواهم داشت، و انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن. من اگه مشاور شما باشم، معاون باشم، بهتر از اینه که امیر باشم. وزیر به معنای کسی که وزر یعنی بار سنگینی، یعنی من کمک بکنم، من تو حاشیه باشم کمک بکنم به خلیفه، بهتر از اینه که من امیر شما باشم. این خطبه 92 نهج البلاغه است، میتونید مراجعه کنید در بعضی از نهج البلاغه، خطبه 91. در جای دیگه میفرماید، این در واقع جواب معاویه است، میگن انه بایع عن القوم الذين بايعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما یواهم، همون کسانی که با ابوبکر عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردن. و انما الشورى للمهاجرين والانصار، شورایی که باید حکومت رو تعیین کنه با مهاجرین و انصاره، قشر برگزیده جامعه است. حالا مگه این دوتا حزب جمهوری خواه و به هر حال، یعنی به جای که دموکراسی مراجعه مستقیم به مردم بشه، از یه فیلترای عبور میکنه، نمایندگان مردم، صاحب نظرها، اونا به مردم معرفی میکنن. در اون دوران مهاجرین و انصار بودن، حزب جمهوری خواه و دموکرات، در واقع دو گروه. میگه این دو گروه، فان اجتمعوا علی رجل، اگر روی یه نفر وحدت بکنن، و سموه اماما، مردم اونو امام بنامند، نمیگه خدا امام بنامه، کان ذالک لله رزن، رضایت خدا در همینه. خوب دقت، این نامه 6 نهج البلاغه است، دوباره میخونم، اهل شورا اگر کسی رو انتخاب بکنن، با هم به سال اجتماع بکنن و او رو امام بنامند، سموه امامن، امام جامعه، رهبر جامعه، رضایت خدا در همینه. باز در جای دیگه میگه فان الناس قتل و عثمان علی غیر مشورتن و بایعونی علی مشورتن و هم به اجتماعه، میگه مردم عثمانو بدون مشورت کشتن، شورش کردن و معلوم نشد کی به کیه، ولی با من با مشورت و با اجتماع بیعت کردن. در جای دیگه هم این خطبه 205 میگه که به خدا قسم من هیچ رغبتی نداشتم که به قدرت برسم، به خلافت اصلا تمایلی نداشتم، ولکن نکم دعوتمونی، شما منو دعوت کردید، و حملتمونی علیها، شما به من تحمیل کردید حکومتو. من نمیدونم از این واضح‌تر دیگه به چه زبانی باید گفته بشه تو این کتابی که تو هر خونه ایم هست، و چطور با وجود این مدارک ولایت مطلقه اومده بر جان و مال و همه چیز مردم، و در طول تاریخ انقدر بیخبری که به کجاها کشیده شده، چه امت شیعه چه اهل تسنن. اما در جای دیگه که حالا چرا پذیرفته حضرت علی، دلایل پذیرش و انگیزه پذیرش حضرت علی چه بوده، تو همون خطبه اول یا سوم نهج البلاغه است میفهمد لولا حضور الحاضر، اگه شما نیامده بودید مردم، و قیام الحجت به وجود ناصر، دیگه بر من حجت تمام شد، یعنی چون شما اومدید، شما میخواین، مردم درخواست کردن، حجت بر من دیگه تمام شد، و به خاطر اون عهدی که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته، و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار ولا کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، که قشر آگاه جامعه، عالمان نباید سکوت کنن در برابر گرسنگی و درد و رنج مردم و شکمبارگی ظالمان ستمگران. میگه اگه اینا نبود، شما نیامده بودید، و تعهد آگاهان جامعه برای اینکه برن زیر باره یه همچین مسئولیت نبود، لعلقیت و حبله ها الی قاره و هم این شد ریسمان شطور خلافت به پشتش رها میکردم، شما که میدونید که این حکومت برای من از اون آبی که از بینی بز جاری میشه پستره، و میبینیم تو این روزگار چه دعواهایی چه رقابتهایی دارن میکنن به خاطر همین قدرت. مفصل در جاهای مختلف نهج البلاغه توضیح میده که من موقعیم که پذیرفتم اصلا هدفم چی بود، که بعد یه جا دعا میکنی که خدایا تو که میدونی که اون چه از ما سر زد نه رقابتی بود برای رسیدن به قدرت، نه به این که به دنیا ثروت دنیا برسیم، ولیکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، برای این که بتونیم اصلاحاتی در شهرها بکنیم، علائم دین تو رو پرچمهاشو برافراشته بداریم و مظلومان عبادت، مظلومان امنیتی پیدا کنن. فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. یعنی کاملا توضیح میده که اصلا هدف این که پذیرفت حکومت من چگونه بوده. نکته این دیگه این که تو دنیای امروز چه تلاش و چه تبلیغاتی میکنن، حتی متوسل با امیر تتلو و اونها میشن برای اینکه به خاطر کسانی که پشت قضیه هستن و طرفدار اونها رأی بدن. جالبه که شرایط انتخابات حضرت علی رو که فراوان تو نهج البلاغه آمده وقتی میخونیم، اونجا هم نشون میده که چقدر بیرغبتی بوده. میفهمد این نامه 45 نهج البلاغه است. انی لم ارد الناس حتی ارادونی. من هیچ وقت تمایل پیدا نکردم، اراده نکردم برم سراغ مردم که آرایشون رو جلب بکنم مگر اونا سراغ من اومدن. ولم ابایعهم حتی بایعونی. من بیعت نکردم، اونا بیعت کردن با من. و ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر. مردم که با من بیعت کردن هیچ انگیزه و هیچ عاملی نبود، نه قدرت حاکم اونها رو سوق داد به این که برن، یعنی از ترس و نگرانی که تو شناسنامه هاشون مهری خورده باشه رفتن، و نه چیزی عرضه کردن، نه وعده های 250,000 تومان و چیزایی که شاهد بودین دیگه تو این انتخابات که هر کدوم این آقایون چگونه چه وعده هایی دادن که حرکت های پوپولیستی که به خاطر رایانه ها مردم بیان رای بدن. میگه لا لسلطان قالب و لا لعرزن حاضر، هیچی هم عرضه نکرده بودن. بایعن الناس غیر مستکرهین، مردم با من بیعت کردن در حالی که هیچ کراهتی در کار نبود، زور و اجباری نبود، ولا مجبرین، هیچ جبری نبود، بل طائعین مخیرین، با تو و رغبت تمام و اختیار کامل آمدن بیعت کردن رأی دادن. اما نحوه انتخابات جالبه که این حالا گزارشان تو نهج البلاغه آمده، خطبه های 3, 53, 137, 220 روز انتخاباته، در واقع تصویر صحنه های انتخاباته، عین یه خبرنگاری که داره گزارش میده. یه جا اشاره میکنن که انقدر مردم هجوم آورده بودن ردای من پاره شد، حسن حسین زیر دست و پا رفتن، انقدر شلوغ شده بود هجوم آوردن من فکر کردم برای کشتن من اومدن ابتدا. حالا پاره شدن بند کفش، میگن در اون روز هم پیر مردا اومدن در حال عصا زنان و دستشون رو به دیوار گرفته، و هم دختران جوان بی توجه به این که اون به صلاح چیز حجاب رو سرشون رفته کنار، پیر زنا و حتی دختران در واقع خردسال. یعنی اینطور مردم مشتاق بودن در واقع یک صحنه شوق‌آور اجتماعی رو که مردم چگونه بعد از اون دوران سخت احساس میکنن که دیگه شب تمام شده، صبح آرزوهاشون طلوع کرده، اینطوری رفتن به اون صحنه های بیعت. یه جای میگن مردم مثل شتران تشنه که به آبش خورشون میرسن، یا گوسفندان اینطور با تشنگی، یا مثل مادرایی که بچه زاییدن و شوق دیدار اون بچه‌ای که متولد شده. بی‌دلیل هم نیست، حضرت علی سخنا رو در دوره‌ای دارن میگن که حالا همه چی فراموش شده، طلحه و زبیرها و دیگران دارن انکار میکنن که تو قدرت طلبی داشتی میکردی، تو رفتی دنبال قدرت. همه اینا رو در پاسخ به اونها گفتن، شما یادتون رفته که شما خود شما دوتن به خصوص طلحه و زبیر بیش از همه اصرار داشتین، شما به من تحمیل کردین، حالا همه اینا فراموش شده. این صحنه ها رو که در خطبه های متعدد بیان کردن به خصوص برای یادآوری کردن به اوناست که یادتون میاد چه خبر بود، حالا اطاعت نمی کنید. حالا به هر حال من خیلی وقتتون رو نگیرم که خیلی بیش از اینا هم هست اگر یه دور بگردین تو نهج البلاغه که واقعا چگونه عمل کرده حضرت علی و چگونه به قدرت رسیده. ولی خب حالا این یک مرحله است که یه نفر حالا به قدرت رسیده، خیلی هم قبل از اینکه به قدرت رسیدن خیلی حرف قشنگی میزنه، و اینی که حالا چگونه عمل کرده. در واقع مهمترین نکته‌ای که در مورد حکومت وجود داره اینی که با مخالفین چگونه رفتار میکنه، تا چقدر حقوق مخالفین رو پاسداری میکنه. نامه های متعددی در نهج البلاغه هست در دفاع از حقوق اقلیت ها، حقوق مردم. یه نامه ایست که به پسر عمشون حضرت علی نوشتن، ابن عباس، که فرماندار بصره بوده. بصره پایگاه ضد انقلاب شده بود اون موقع، طرفدارای طلحه و زبیر و عایشه اونجا جمع شده بودن. شهر بصره رو به قول خودشون آزاد میکنن، کسی رو که حضرت علی گذاشته بودن بیت المال رو غارت میکنن و اون رو هم سرش رو میتراشن بیرون میکنن. یه شهری است که به قول خودشون آزاد شده بوده. این نامه به اون فرمانداره که قبلا با قبیله بنی تمیم در اونجا بودن، میگه که من شنیدم تو اینا رو بهشون حزب شیطان گفتی یا حزب عسکر. عسکر اون شطور عایشه بوده، یعنی برچسبهایی به اونا زدی، گروهک گفتی، تحقیرشون کردی، توهین کردی، القاب زشت دادی. نامه 18 همه میگه خبر بدخویی و درشتی تو با قبیله بنی تمیم به من رسید. همانا بنی تمیم را ستارهی، یعنی شخصیت بزرگوار و شجاع و با فضیلتی، پنهان نشده مگر آنکه ستارهی دیگر پدیدار شده باشد. یعنی این قبیله خیلی آدم های بزرگی داشته، هیچ وقت غایب نبوده از ستاره های درخشان. پس ای عباس، خدا تو را در آنچه از دست و زبانت جاری شده بیامرزد، که من و تو در این امر مسئول و موظف هستیم. چنان باش که گمان من به تو نیکو باشد و نظرم را درباره خودت سست نکن. یعنی داره ابن عباس رو که پسر عم خودشه محکوم میکنه به خاطر درشتی کردن با مخالفینش، حزب مخالفش، اپوزیسیون. در واقع نامه بعدی نامه 19 حمایت از دهقانان زرتشتی ایرانیه، فرماندارش رو عتاب کرده. میگه فإن دهاقین اهل بلدکه شک و منکه قلزتن و قصفتن و احتقارن و جفتن. این دهقان اون موقع به معنای ملاکین بوده، نه به معنای امروزی. میگه شکایت کردن که تو آدم سختگیری هستی، قلزتن و قصفتن، قصابت داری، و احتقارن، تحقیر کردی اینا رو و جفا کردی. مفصل این نامه 19 رو بخونین، چه توبیخ کرده فرماندارشو که چرا با این زرتشتی ها این چنین عمل کردی. در جای دیگه است به الان یادم اومد، به عاملی که حضرت علی گذاشته در آذربایجان، اونم سخت توبیخش میکنه که گزارشی که به من داده شده، میگه که من تو رو که اونجا فرستادم، اونجا تومه تو که نیست، اونجا این امانتیست که به تو دادم، نه اینکه حالا این سرزمین مال من تومه است به پدر مردمم در بیارن. تو مسئولیت داری برای خدمت به اونها. معروفترین شد، همه شنیده باشید، اون دفاع از اون زن یهودی که میکنن، که میگه به خدا قسم یه تعدادی سربازای معاویه آمدن یه قسمت مرزی حمله کردن و دو تا زن، یه زن مسلمانی بوده یه زن یهودی، خلخال و جواهراتشون رو دزدیدن بردن. همچی خبری شنیدم، هیچ آدم با غیرتی هم پیدا نشد دفاع کنه. این دوتا فقط به خدا متوسل شدن، جیغ زدن و به خدا متوسل شدن. میگه به خدا قسم اگر کسی این خبر رو بشنوه، هر مسلمانی بمیره، نه تنها ملامتی به اون نیست که چقدر دل نازک بوده، بلکه سزاواره که هر مسلمانی میشنوه بمیره، که ما داریم از اینا جزیه میگیریم، مالیات میگیریم، نتونستیم ازشون حمایت بکنیم. این یه بوده که 16-17 تا نامه تو نهج البلاغه هستش که حالا هر کدوم به نوعی داره دفاع میکنه از این مردم. اما در واقع حالا این آدم میتونه بگه که به استاندارانش این توصیه ها کرده، خود حضرت علی چی کار میکرده، اینم مهمه. وقتی که حکومت رو پذیرفتن اول خطبه است که میفهمد فلا تکفوا ان مقالت به حق و مشورت به عدل، مبادا دست از انتقاد به من بردارید. مثلا از اول داره بهشون میگه که کوتاه نیاین. ببینید خیلی مهمه که یک کسی انتقادو میپذیره یا از مردم درخواست میکنه یه انتقاد بکنیم. فلا تکفو، تکفو کف یعنی دست نگه داشتن، ان مقالت به حق، از سخن حق به من گفتن، او مشورت بعدن. بعد میفرماید فعنی لست و فی نفسی به فوق انختن، من به نظر خودم بالاتر از خطا نیستم که من اشتباه نکنم. الا ان تکفی الله، مگر خدا منو نگه داره که خدا از من به خود من در واقع مسلط تره. یعنی در واقع از اول میگه فکر نکنی دیگه علیه دیگه، بالاخره اینا که اشتباه نمیکنن دیگه، در بست سرسپرده باشیم. نه، من به نظر خودم فوق خطا نیستم که اشتباه نکنم، اگرم خدا دستمو نگیره خطا میکنم. در مورد حتی وزراش تو این خط هم نیست که وزرا باید یه دست باشن. اون چیزی که از اول انقلاب بود، دولت یه دست، نخست وزیر یه دست، همش تو یه خط یه دست. طبیعتاً هم به نظر میاد که خب منطقیه دیگه، نباید انرژی هیئت دولت صرف این اختلاف بین وزرا باشه. ما معمولاً دنبال اینیم که همکارانمون یه دست باشن، مثل ما فکر بکنن. به طور طبیعی هم از اول انقلاب همش همین بود، تو تبلیغات ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس هم این که تو خط امامی و نمیدونم مقلد رساله امامی و تونه که چه خبرها بود، رقابت و مسابقه برای این که ما سرسپرده اونیم. حتی نخست وزیرون هم گفت من مقلد امامم، برادر رئیس جمهور. خب این فکر حاکم بوده، ولی تو اهنامه مالک اشتر که حالا قراره بره مصر حکومت کنه، از جمله سفارش هایی که به مالک میکنن راجع به انتخاب وزرا میفرمد ولیکن آثرهم اندکه، بهترین وزیرات باید کیا باشن؟ اقولهم به مر الحق لک، کسی که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه، نه که فقط انتقاد میکنه، حرف تلخ حق رو میزنه، تلخ، نه که بپیچون لای هزار جو زرد ورق. و البته جناب عالی حالا ببخشین و معذرت میخوام و شاید چه بسا ممکن است اشتباهی شده، نه خیلی سریع و اقله مساعدتن، کمترین مساعدت رو به تو میکنه در مواردی که کاری از تو سر زده که خدا بر اولیاش نمیپسنده. این خیلی عجیبه این توصیه، کجای دنیا الانی همچی توصیه میکنن که وزراتون کسانی باشن که بیش از همه به شما انتقاد میکنه، انتقاد تلخ میکنه، و وقتی که یک کار غلط میکنی او بهت کمک نمیکنه، کمتر از بقیه میاد حمایت بکنه از تو. یعنی شخصیت داره طرف، آدمه، مقلد نیست، در سپرده نیست، قلاده تقلید به گردنش بسته نشده، شرک شخصیت پرستی نداره. اینا رسمیه دیگه، تو اهدام مالک اشتر هست. به خود مالک اشتر میگن حالا اگه مردم از تو انتقاد داشتن، حالا مردم کیا هستن؟ مردم مصر تازه مسلمانن، اینا نظر اسلامی هنوز دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدن. مالک اشتر برگزیده ترین یار حضرت علیه، قاعدتا باید به اون چک سفید بده به قول معروف. یعنی آدم اینجوری فکر میکنه که هیچ کسی به گمان من با توضیحاتی که حضرت علی و تعریف ها و توصیفی که راجع به مالک اشتر کرده گمان نمی کنم کسی به مقام او بوده باشه. با وجود این به او در رابطه با انتقادات مردم مصر میگه انزنت رعیتو به که حیفن، اگه مردم گمان ظلم به تو کردن، گمان کردن، زن، نه این که حتمنم یقین، فاسهر لهم به عذرک، دلایل تو با صراحت باید بگی، با شفافیت باید بگی. و اعدل ان که ظنونهم اسهارک، بدبینی اونها رو با شفاف بیان کردن خودت از خودت دور بکن. فان فی ذلک ریاضتا من کل نفسک، این یک ریاضتی است که باید بکشی، خودت باید ریاضت بدی. یعنی میگه بدون که این کار سختیه، کدوم رهبر حاضره که اونم رهبری در موقعیت مالک، اونم مردم مصر تازه فتح شده ای که دوران فرعون ها رو داشتن، مردم قبطی، انتقاد رو که میگه اونا میکنن، تو وظیفه داری که با صراحت پاسخ بدی، اونم بدبینیشون رو با شفاف گفتن دور بکن. این کار ریاضته، ولی رفقن لرعیتک، این یه رفاقتیه که با مردم باید بکنین. و اعذارن، در عوض یه عذری پیش خدا داری که حاجت تو رو که تقویم هم علالحق، تو هدفت که این باشه که مردم رو بر حق تقویم بکنی، یعنی بالا بیاری، ملت رو جامعه رو رشد بدی، راش همینه که به انتقادا پاسخ بده، خودتو مسئول و موظف بدون که پاسخ بویه. اگه هدفت ملته، این اون هدفت اون وقت برآورده میکنه که به مردم شخصیت بدی. در جای دیگه میگه که خب مردم از خودت اگه انتقاد داشتن، مجلس لهم مجلسا عاما، یه مجلس عمومی باید تشکیل بدی، نه اینکه دونه دونه ببری تو اتاق تو دفترت یه وعده های سر خرمنی بدی، نه، باید همه شاهد باشن. یه مجلس عام، تتواضع فیه لله الذی خلقک، تو اون مجلس نمیتونی بری اون بالا بشینی راهنمایی بدی، باید برای اون خدایی که تو رو آفریده نهایت تواضع رو نشون بدی، یعنی اون پایین باید تو باید بشینی. وقت انهم جندک و احراسک من شرتک و اعوانک، تو اون مجلس نه ارتشی میتونه باشه، همه اینا رو میگه، مخصوصا جندک شورته که شورته یعنی پلیس، اعوانه که امنیتی هم نمیتونن باشن تو اون جلسه. کسی نباید از برق این سرنیزه ها و این قیافه های ریشو اینا بترسه که حرفشو نزنه. میگه هیچ کدوم اینا حق ندارن، یعنی هیچ کسی نمیتونه مسلح بسیجی و سپاه و پاسدار رو نمیدونم ارتشه، به هیچ وجه نمیتونه کسی باشه تو اون جلسه. چرا؟ برای اینکه حتی یکلم و که متکلم هم غیر متتعته، تا اون کسی که میخواد حرف بزنه بدون لکنت زبان حرفشو بزنه. میترس آدم نمیتونه بگه جلوی وقتی این قیافه اینا رو میبینه. میگه من این رو از پیامبر شنیدم، فی غیر موتنه، نه یه جا دو جا، لن تقدس امتو، هیچ امتی رو نمیشه گفت امت مقدس، هیچ نظامی نظام مقدس نیست، مگر اینکه حتی یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر متتعته، تا ضعیف بتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. یعنی اگه حقش رو گرفته ولی یه ذره لکنت زبان به خرج داده، اون جامعه پاک نیست، این جامعه امنیت، یه چیزی میترسه. نظامی رو میشه گفت نظام مقدس که ضعفا سینه سپر بکنن فریاد بزنن سر ظالمان. و همین بود که چنین سخنانی بود زمان پیامبر و این بزرگان، که وقتی عمر میگه من اگه کج رفتم به من انتقاد بکنید، عمرم گفته بود، یه عرب بیابانی میگه اگه کج رفتی با این شمشیر کج ثابت میکنی، من نشیندم که یه کسی هم اعتراض کرده باشه آب خلیفه توهین کردی. نه، طبیعی بوده مردم اینجوری پیامبر تربیت کرده بودن که مردم میتونستن صریح به خلفا انتقاد بکنن، اینطوری جوابشون رو میدادن. خب حالا چیزی که مطرحه، ممکنه این سوال اینطوری بشه، اگه جامعه اینطوری باشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، مردم تحریک میشن، مخالفا به حال تجمع پیدا میکنن، حالا دنیای امروز ما هم اینترنت و وبلاگ نویسا و اینا را میفتن، و خب چی میشه؟ جامعه حکومت سست میشه دیگه، اگه مخالفین در واقع بخوان اینطوری اعتراض بکنن به رهبری. خب اینم مطرح، واقعا اگه مردمی ناراضی هن که با نارضایتی اونا حکومت میره، خب بذار بره، چه بهتر که بره دیگه، یعنی خودش یه ملاکی هستش که تا چقدر مردم رضایت دارن. در یه جای گله میکنن به حضرت علی که چرا سرکوب نمی کنی، چرا اینا رو به حال با زور سر جاشون نمیشونی. این خطبه 69ه، میفهمید انی لعالمون به ما یسله حکم، من خوب بلدم که چطور شما رو اصلاح بکنم، سر خط بیارم اتون، و یقیم و عودکم، این کجیاتون رو راست بکنم، ولکنی لا ارا اصلاح حکم به افساد نفسی، ولی من نمیخوام شما رو با فاسد کردن خودم اصلاح بکنم. یعنی آدم دیکتاتوری به خرج بده، زور بگه، عصبانی بشه، متوسل به هزار شیوه بشه، چه فایده داره که آدم خودشو خراب بکنه برای اصلاح مردم؟ برای همینه که میگه که در جای دیگه حاضرم 10 نفر شما رو بدم، یه نفر از یاران معاویه رو. چه انقدر میدون به اینا داده بوده، انقدر آزادی که وقتی کسی ظرفیت نداشته باشه خودشو گم میکنه دیگه. در سر جنگ صفین میفرماد که این خطبه 208ه، لقد کنت امس امیرن، دیروز من امیر شما بودم، فاصبحت الیوم مامورن، امروز شما این که مثل این که دارین دستور میدین، دیروز نهی کننده بودم، امروز شما من نهی میکنید، وقد احبتم البقا، شما نمیخواین بجنگین، شما میخواین زنده باشین، نمیخواین بجنگین، ولیس لی ان احملکم علی ما تکرمون، منم هرگز در این پوزیشن در این موقعیت نیستم چیزی که شما نمیخواین به شما تحمیل بکنه. خیلی جالبه ها، تو جنگه، شما نمیخواین بجنگین، میترسید از کشته شدن، منم در سر این نیستم که بخوام چیزی که شما دوست ندارین بهتون تحمیل بکنم. اصلا اصل حکمیت، جنگ داشت تمام میشد، همینا که میخواستن بمونن، به محضی که دشمن معاویه پیشنهاد صلح میکنه میام باید بپذیریم، میگه اینو فریبه، چندین بار ما پیشنهاد کردیم نپذیرید، ادامه بدین کارتونو. بالاخره داستانی که میدونید، چون اکثریت میخوان، میگه خیلی خوب، چون شما میخوان میپذیریم، خواسته شماست، و بعد میفهمن مسلمان ها چه کلایی سرشون رفته، اون دوتا حکمی که انتخاب میکنن، اون دوتا حکم داستانش رو میدونید، علی رو عزل میکنن، معاویه رو ابقا میکنن، بعد میفهمن چه غلطی کردن، میگن ما اشتباه کردیم که شعار دادیم که بپذیر، تو چرا پذیرفتی؟ تو ولی امر بودی، تو رهبر هستی، حالا که رأی مردم دخالت دادی تو شرک ورزیدی. خیلی عجیبه ها، برای یه همچین مواردی میگن که تقصیر تو بود که حرف ما رو پذیرفتی، به رأی ما عمل کردی، تو باید به رأی خودت عمل میکردی. حالا مفصله که این فقط اشاره کردم، در واقع در دیگه قسمت های دیگه از همون نهج البلاغه است، در مورد به صلاح همین توسل به سرکوب و قدرت توصیه به اون میکنه، میگن فلا تقویان سلطانه که به صفک دم حرام، مبادا بخوای پایه های حکومت تو رو خون حرام تقویت بکنی، فلا تقویان که سلطانه که به صفک دم حرام، فعل نزاله که به ما یوسفه، این کار تضعیف میکنه حکومتو، و یوهنه اصلا سستش میکنه حکومتو، بل ینقله، بل یزیله و ینقل، اصلا منتقل میکنه حکومتو، میگه تو فکر میکنی با سرکوب میتونی بمونی، ولی این مهمترین عامل انتقال حکومته، اگه بخوای با سرکوب مردم رو بخوای از خود دور بکنی. خیلی مفصل و در چند جای این عهدنامه مالکش در به خصوص راجع به این موضع و موقعیت سرکوب مردم رو اونجا توضیح میده. به هر حال من عزم و انتهای یواش یواش میبرم و این از بله چیزای حضرت علیه، در واقع روزای آخره میفرماد اما انکم ستلغون بعدی ذلن شاملن، شما بعد از من به یه ذلت فراگیر دچار خواهید شد، و سیفن قاطعن، به شمشیرهای برنده، حالا که قدر این آزادی رو نمیدونین، و اثرتن یتخذ الظالمون فیکم سنتن، اثره یعنی هم دیکتاتوری با سیس نقطه است، فردیت که سنت خواهد شد، ظالمین پدرتون رو در میارن، شما که قدر به صلاح شخصیت خودتون و آراء خودتون رو نمیدونید، منتظرید با زور باهاتون عمل بشه، به زودی به این نتیجه هم خواهید رسید. بعد میفهمد قدن ترونه، این جزء وصایاست، قدن ترونه ایامی، فرداها به یاد این روزگاران من خواهید افتاد، و تعرفوننی، من رو بعدن خواهید شناخت، بعد خلوب مکانی، بعد از اینکه جام خالی شد، و قیام و غیری مقامی، وقتی کسی دیگه جای من نشست. شما حالا هیچ اطاعتی نمی کنید، به هیچ وجه حاضر نیستین اقدام بکنید، ولی خواهید شناخت، بعدها خواهید شناخت وقتی کسی دیگه جای من نشست و دیکتاتوری با دیکتاتور معابانه با اتون رفتار کرد. یه قسمت دیگه ای هم در آخرین وصایای حضرت علی هم هست، باز نشون میداد که در آخرین لحظات که آدم به فکر در واقع ارث و میراث و یا بازماندگان، مهمترین نگرانیش چیه. باز اونجا هم ببینیم راجع به مخالفینه، میگه یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین، مبادا به جون مردم بیفتید، مبادا خون مردم رو بخواین بریزید تحت این عنوان که رهبر کشته شد، رهبر کشته شد. چه چیزی مهمتره مگه غیر از اینه؟ یه بنی صدر رفت، شما فکر کنید چند نفر رو کشتن اعدام کردن، همونا که یه روزی تو خونه شون، یه ساعتی، یه روز، دو روز بود. چه اتفاقاتی به نام شیعه و حضرت علی در این 40 ساله شاهد بودیم. میگه مبادا به جون مردم بیفتید، جز قاتل من حق ندارید کسی رو بکشید، اونم یه ضربه زده، فقط یه ضربه میتونید بزنید. من از پیامبر شنیدم که گفت که ایاکم برحذر باشید از مسله ولو بالکلب العقور، یعنی برزید به جونش با تیک تیکش بکنید، هر کدوم یه چاقوی بزنید، یه کاردی بزنید، که پیامبر گفت حتی به سگ هارم حق ندارید این کارو بکنید. میگه ببینید اگر من با این ضربه مردم که یه ضربه حق دارید بزنید، که اگرم باقی موندم این ابقا فانا ولی یودمی، اگه موندم خودم صاحب اختیار هستم، این اعفو اگر من خواستم در واقع میبخشم که عفو وسیله قربت من، تقرب من به سوی خداست، شما هم ببخشید. فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ یعنی در واقع آخرین سخنم باز میبینیم نگرانی از اینه که مبادا بیفتن به جون این پدرش بخوان در بیارن، این ابن ملجم، یا بگن این فامیلاش کیا هستن. اون اتفاقی که اول انقلاب افتاده بود در حزب جمهوری نار سال چند بود 69، یه مدتی ما مهمون آقایون بودیم، تعداد زیادی فامیل، پسر خاله و پسر عمو و نمیدونم عمه و نمیدونم دایی این کسی که گفتن مال حزب جمهوری بوده، همه اونا اونجا بودن، میگفتن هنوز محاکمه ما رو نکردن. از اون اتفاق افتاد تا سال 69 که ما رفتیم اینا اونجا بودن، فامیلای اون همه بودن اونجا، اونم بعد از 14 قرن. میگه مبادا به جون یاران و نزدیکان و فامیلای اینا بیفتید. در واقع میگه از این سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد، گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آنکه آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، یعنی نبوت آزادی آورده دیگه، هادی راهنمای آزادی نبوته. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. پس ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوشخذاب. شکر آب رو به جا بیارید، خیلی تعبیرات لطیفه، مثل گلستانی که سبزه شکر آب رو باید به جا بیاره، شما هم شکر این آزادی که نبوت به شما داده مثل آبیست که شما سبزه بشین به جا بیارید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوشخذاب. بی زبان گویند سر و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. ما هم باید شکر همچین پیشوای عدل، پیشوای عادلی که داشتیم به جا بیاریم، هم سخنانش رو در واقع بشناسیم و هم بتونیم این فرهنگیه که زیر خروارها خاک در 1400 سال رفته اینو در بیاریم و نشون بدیم شیعه علی بودن یعنی چی و چطور این دستگاه روحانیت ما، دستگاه فقاهت ما با این قدرت مداری یا جهل یا عدم آمادگی مردم منحرف شدن از اون چیزی که اصل و اساس ولایت حضرت علی و شیعه اصیله. خب موفق و معید باشید. خیلی ممنون.